أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سه‌شنبه 21 دی ماه 1400 و بحث ما در خصوص استیمان و ادله وفای به عهد، و طبعا بحث ما در نهایت رسید به اون مواردی که وفای به عهد لازم بر شمارده نشده. جدای از مواردی که قبلا برای شما دیدیم، مثل کافر، مثل خائن، مثل دشمن و مثل مواردی که مخالف کتاب و سنت هست، مشهور هم این گونه هست که مخالفت وعده نسبت به زوجه جایزه، گرچه این حرف نسبت به اهل تسری داده شده و نه فقط زوجه، و حتی علاوه بر وعده کذب هم نسبت به زوجه جایز دونسته شده. اون چیزی که محل بحث ماست طبعاً کذب نیست. کذب رو ما سال گذاشته در موردش بحث کردیم، و این که یک شوهری بتواند نسبت به همسرش مرتکب دروغ بشود رو اونجا بحث کردیم. اما اجمالا روایت بر کذب نمایی خلف وعده هم دلالت میکند، یعنی روایت میگوید که دروغها در سه مورد مجاز هست، یکی از اونها وعده انگار کذب به همسر باشه. لذا این رو هم به گونه ای کذب نمایی کرد و از مصادیق کذب برای شمرده شد، که حالا این هم اجمالا، البته پارسال هم صحبت کردیم که وقتی میگیم کذب، در وقتی که انشاء باشد کذب اصلا صورت مسئله ندارد و فقط بحث اخبار است که بحث صدق و کذب برداره. اما در این حال یه بخشی از وعده کذب بردار هست، به دو علت البته عرض کردیم کذب برداره. یک علتش این که کذب به معنای مخالفت آن چیزی که میگوید با آن چیزی که در ضمیرش هست، یعنی میگه میخوام انجام بدم اما واقعا نمیخواد انجام بده، اراده ندارد. یه بخشی از اون مواردی است که کذب نسبت به اون میتواند صادق باشد ولو مجازن. یه بخش دیگرش هم اینه که آن چیزی که وعده میدهد با آن چیزی که محقق میشود مخالفت دارد، مخالفت قول با فعل، که طبعا ما در جای خودش عرض کردیم که اینها مقومات کذب هستند اما تمام علت در کذب نیستند، و طبعا کذب به معنای واقعی اینجا محقق نیست، ولو اینکه حظ و بهره ای از کذب هست. ما در خصوص وعده به زن نکته رو مقدمتاً عرض کردیم، و دوستان یک نکته رو گفتن به نظرم خوب بود که ما امروز هم متذکر می شدیم. ما عمدتاً عرض کردیم که این موارد که در خصوص خلف وعده هست، به خصوص در بحث زنها، اینها مستند هست به یک فیزیولوژی که در خود این زنها وجود دارد. یعنی زنها عادتاً دوست دارند که از اونها تعریف بشه، از زیباییشون، از هنر آشپزیشون، از خونداریشون، از شوهرداریشون، دوخت و دوزشون، اینا رو دوست دارن که تعریف بشه و خودشون هم میدانن با اینکه دروغ باشد اما دوست دارن بشنوند این حرف را، عشق همسر به خودشون رو دوست دارن بشنوند ولو اینکه بدانند راست نمیگه. همینقدر این ابراز علاقه موضوعیت دارد. همچنان که شاید برای مردها اگه تعریف کنند زنها از قدرتشون، از مثلا تعمیر یا وسایل خونه، اینا دوست دارن که زنه مثلا بگه که این تنها شوهری که از آتمون افتاده و گیر من افتاده، بهترین شوهر ممکنه، مهربون‌ترین شوهر ممکنه، کاری‌ترین شوهر ممکنه، اینا رو هم طبیعتا دوست دارن. در روابط همسرانه اینها موضوعیت دارد، یعنی خود این کلام موضوعیت داره، تریقیت به امری ندارد، خودش رو مطلوب احساس میکنن. لذا اگر برای زنها یا برای زوجات به تعبیری در اینجا ویژگی برای شمارده شده، اینها بی ارتباط با اون وضعیت جسمی روحیشون نیست. نه اینکه ما بخوایم جنس مدار باشیم بگیم خب حالا چون زنه نه، چون مرد آره. علت این که میگیم زن نه مرد آره، یا میگیم زوجه نه زوج آره، مثلا علتش یک ویژگی هاییست که در اونها وجود دارد و این ویژگی ها موجب میشود که اینها مادری میتوانند بکنند، مردان نمیتونن. یعنی اگر مثلا فرض کنید پدر از دنیا بره، مادر چه بسا همه بچه ها رو دور خودش عادتا جمع میکنه، همه دور مادره جمع میشن، اون محبتش، علاقش، عشقش، تسامحش، اما پدر نه، پدر اون غرورش، اون حالا مواردی که داره دیگه، هر چیه بخوام بگم، اینا موجب میشه که چه بس و دورش جمع نشن. اینا ویژگی های شخصیته. اما مهم اینه که آیا ما از این ویژگی شخصیت به حکم میرسیم؟ یعنی بگیم چون اینجوری هست پس حکم این است؟ واقعش اینه که این گونه نیست. یعنی ما اگر روایات به ما نمیگفت که مجازم یا شهرت فقها ما رو به این مبنا قرار نمیداد که این امر مجازه، شاید ما این کار رو نمی کردیم. همچنان که در بحث حجاب زنها، خب زنها مایلن که دیده بشن، مایلن زیبایی هاشون دیده بشه، مایلن که از زیباییشون تعریف بشه. خب اسلام میگوید که تو باید پوشش داشته باشی. طبعا یک مصلحت کلانی را لحاظ می کند، اون مصلحت حفظ خانواده، که به تبع پوشش زن موجب می شود مسئولیت ایجاد می شود، خانواده کانونش گرم می شود، مرد فکرش جای دیگه نره و حواسش به خانواده خودش باشه. اون مصلحت کلان رو ما به واسطه این می فهمیم. اینجا هم همینطور، یعنی ما اگر ما بودیم شاید می گفتیم نه دیگه، وقتی وفای به وعد هست هست، برای همه هستی استثناپذیر نیست، کذب استثناپذیر نیست. اما وقتی روایت میگوید میفهمه یه مصلحت کلانی وجود دارد که این مصلحت کلان میتواند ما رو به این سمت بکشونه. همچنان که در کذب در مقام اصلاح ذات البین، خب کذبه اما شاره میگوید چون در مقام اصلاح مجازه. ما چون از روایات به این باور میرسیم که اینها مجازه، طبیعتاً این رو داریم مستندسازی میکنیم به یک سری از ادله‌ای که اینها عملاً بین همه مردم هم وجود دارد. به عبارت دیگه توجیه سازیه، اینها بیشتر عقلانی سازیه، نه اینکه عقل مستقل حکم بکند و ما بر اون اساس بخوایم حکم کنیم. بیشتر تأیید عقل هست، تأیید بنای عقلاست نسبت به یک مشی که شارع اون رو برگزیده و به ما ارائه کرده. در اینها، در این خصوص اگر نبود روایات شاید ما چنین چیزی نمیگفتیم. لذا جایگاه روایات اینجا مهمه که روایاتی است که تخصیص داده است و ما بر اساس این تخصیص داریم این رو میگیم. اگر بر اساس این روایات نبود ما اینو نمیگفتیم. لذا این روایت باید در مقام خروج از اصل باید ما صدور روایت رو، دلالت روایت رو، جهت صدور روایت رو احراز کنیم و اگر احراز نکنیم طبیعتا در مقام شک میریم سراغ اون روایات اصل که میگوید وفای به عهد لازمه، که میگوید کذب حرامه، سراغ اون میریم، سراغ این طبیعتا نمیریم. گرچه داخل پرانتز عرض بکنم که بر اساس منطقی که ما عرض کردیم ما برای کذب و برای خلف وعده یک اصل پیشینی داریم. نمیگوییم دروغ مستقل به ذات است و قبیح به ذاته. دروغ بده به خاطر اینکه عرض میکنم میگیم دروغ بده به خاطر اینکه اخلال نظام میشه، بده به خاطر اینکه اعتماد عمومی مردم سلب میشه، به خاطر اینکه مستلزم غرر و ضرره، به خاطر اینکه مستلزم فریبه. این هاست که دروغ رو بد میکنه. لذا در حوزه وفای به وعد هم همینطوریه. چرا وفای به وعد لازمه؟ چون اساس اعتماد مردم بر اینه، چون اساس زندگی ها بر اینه. اگه نباشد هرج و مرج پیش میاد، اگه نباشد اخلال نظام پیش میاد و از این قبیل. لذا اساسشون به یک منطق برمیگردد و در اینجا هم طبیعتاً وقتی میگیم که مجاز هست باز هم همون ملاک مد نظر ماست، یعنی ملاکی که در خصوص حفظ نظام هست. اینجا اگر به گونه ای باشد که نظام خانواده به هم بخورد خب قطعا حرام است خلف وعده، که قاعده اینطوریه، در همه موارد اینطوریه. اگر در جایی موجب بشود خلف وعده نظام خانواده حفظ بشه، مشکلات خانواده حفظ بشه، اینجا میگه مجازه. لذا باز هم ما حرفمون خلاف اصل نیست، خلاف همون اصل، یعنی موافق همون اصلی است که هم کذب و صدق رو به اون ارجاع دادیم. اما مسئله اینه که در اینجا چون عادتاً روایات کذب حرمت کذب غالبه و روایات سنگین و روایات معتدون به هست و همچنین روایات وفای به بعد، اگر قرار است تخصیصی بخورد و بگوییم در اینجا یک مصلحتی وجود دارد، طبیعتا این روایات باید بتواند یک برابری با اون روایات بکند و اون روایات رو به تعبیر تخصیص بزند. بگوییم که وفای به وعد لازم هست مگر در فرضی که مثلا در خانواده باشد. طبعا اگر ما روایات رو داریم میگیم و البته اگر خدمت شما عرض کنم که اون دلیل عقل رو میگیم، چون بر اساس ملاک داریم میگیم، مراد این است که اون ملاک ما مصلحت حفظ نظامه، نظام خانواده، مصلحت حفظ کانون خانواده است. اگر این گونه باشد معناش اینه که این هم طبق اون هاست، یعنی این ملاک ما چه در دلیل عقل و چه در دلیل نقل هر دو به اون مبنای پیشینی پیشا حرمت عقل دلالت میکند که اون بحث نظام خانواده است. این به اون ارجاع میده به تعبیر، یعنی اون ملاک رو به تعبیری معین میکنه. روایتی که اجمالا جلسه گذشته عرض کردیم که سمعت و عبدالله علیه السلام یقول کل کذب مسئولان ان صاحبه یوما الا کذبا فی ثلاثه، هر دروغی یا اون هر دروغگویی هر روز قیامت باید پاسخ بدهد مگر اینکه کذب باشد در سه موقعیت: یک، در موقعیت جنگی، رجل قائد فی حربه فهو موضوع ان، اون کذب از او برداشته شده است، حرمتش برداشته شده است، سوال از او برداشته شده است. رجل اصلح بین اثنین به خاطر اصلاح، اینم همینطور. رجل وعد اهل او شیئا و هو لا یرید ان یتم لهم، وعده میده اما عملا نمیخواد اون رو انجام بده. نقطه ای که این وسط وجود دارد که قبل از اینکه ما وارد به تعبیری دلالت روایت بشیم که از چند جهت محل کلام بحث هست، باید سند روایت رو بتونیم بهش اعتماد کنیم و بگوییم که این روایت قابل اخذ و روایات قبلی قابل تخصیص. خب انهو علی ابن ابراهیم هست که صاحب تفسیر علی ابن ابراهیم قومی هست که خب موثق هست، مرحوم کلینی بسیار از اون نقل کرده و در وثاقتش تقریبا بحثی نیست و فرزند ابراهیم ابن هاشم هست، یعنی ابیه فرزند ابراهیم ابن هاشم هست که این ابراهیم ابن هاشم طبیعتا از کسانی است که از اشعریون کوفه بودند، اومدند قم و عمدتا مکتب حدیث قم به واسطه اینها بنا نهاده شده. بسیار خودش هم البته مبسطه، گرچه توثیق ایشون رو به واسطه پسر بیشتر میدانند اما در این حال کثرت نقل علی ابن ابراهیم هم از ابراهیم هاشم زیاد هست و طبیعتا تو این دوتا ما بحثی نداریم، در علی ابن ابراهیم و ابراهیم هاشم بحثی نداریم. آن چیزی که این وسط محل کلام هست ان صفوان هست که عرض میکنم مطلق آمده است. کدوم صفوان نمیدانیم اینجا. ابی مخلد سراج هست و عیسی بن حسان که ما در این خصوص قدی باید صحبت کنیم. نکته اول بحث صفوانه. خب این صفوان، خب روایات ظاهرا ما صفوانهای متعددی داریم و این صفوان مشترک است بین چند نفر صفوان که این چند نفر بعضن موثق و بعضن غیر موثقند. مراد از صفوان ممکن است صفوان ابن یحیای بیاع صابری باشد، صفوان ابن مهران باشد، صفوان ابن امیه باشد، صفوان ابن خالد باشد، یا صفوان ابن حذیفه باشد، یا صفوان ابن سلیم زهیری. خب طبیعتاً وقتی میگه ان صفوان، خب کدوم یکی از اینا؟ مثل اینکه من میگم آقا جان آقای علی آقا من اینو گفت، میگه خب علی آقا کدوم علی آقا گفت؟ اینکه مگر بگی یک آدمی که مطمئن باشه، آدم هزار تا علی وسط وجود دارد که نمیدونیم کدوم یکی از اینا میتواند ثقه باشد. اون دوتای اول که صفوان ابن یحیای بیاع صابری یا صفوان ابن مهران، اینا مورد ثقن، اینا مورد اعتمادن، اینا بحثی توش نیست. اما بقیه ممکن که ممکنه اونا باشه، صفوان ابن امیه، صفوان ابن خالد، صفوان ابن حذیفه یا صفوان ابن سلیم، اینا موثق نیستن، مورد اعتماد نیستند. این روایت رو چون صفوان مطلق آمده و ما نمیدانیم، طبیعتاً میتوانیم بگوییم این روایت یا سندش برای ما قابل اخذ نیست، چون ثقه شدن قابل احراز نیست. به همین اعتبار این روایات رو حضرات به اعتبار حالا هم به خاطر صفان و هم به عبارت بعدی که حالا خواهیم خوند که ابی مخلد هست و که ببینیم میشه بهش اعتماد بکنیم یا نه، به این اعتبار عادتا فقها گفتند که این روایات ضعیفه و چون ضعیفه تخصیص روایات حرمت کذب عرض میکنم که طبقه شون روایات حرمت کذب عملا باید به واسطه روایاتی تخصیص بخورد که این روایات عادتا برابری کنند با اون روایات کذب. چون این گونه نیست و این روایات ضعیف هستند ولو به ابهام، طبعا امکان تقیید روایات قبلی روایات حرمت کذب به واسطه اینها نیست، لذا نمیتوان تخصیص زد. تعبیر مرحوم امام رو که داره که ولذی یسهل الخطب ضعف الروایتین سندن، این روایات از حیث سندی، این روایت و روایت بعدی که دلالت بر جواز خلف وعد می کند، این روایات ضعیفه و نه فقط این دو روایت و ضعف و سائرها، روایت دیگه هم که چه بساط بر این هم دلالت می کند این هم ضعیفن و ضعف و سائرها المشعرت به ذالک سندن و دلالتن، سند ضعیف دلالت ضعیف، و که از یه طرف اینا ضعیفن و از یه طرف روایات دسته مقابل هم متعدده هم موثقه. طبعا این طرف ضعیف و کثرت الروایات المقابله لها و فیها الصحیحه و الموثقه مما لا تصلح هی لمعارضتها، این روایات در قبال اونها وا نمیتونن وایسن. ولو این که این روایات حالا عرض میکنم از حیث ظاهرن اینها در مرتبه متفاوتی نباشن، ظاهرن همشون در یک عرصن و به تعبیری از حیث اون زمانی نشه اینها رو متمایز کرد و بگیم حالا مثلا مال طبقه مثلا فرض کن زمان امام صادق هست یا زمان امام باقر هست زمان امام کاظم هست، ظاهرا اینها در یک طبقه هستند علی الظاهر و به ذهنم میاد که عادتا هم مرحوم ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه از صفان و ظاهرا از اون دو صفان مقدم هم ذکر میکنه معمولا ابراهیم ابن هاشم، اما ولذا آقایون گفتن ضعیف، اگر این صفان صفان مشخصی بود و از این طبقه قابل ردیابی بود طبیعتا این رو گیر نمیدادن، یعنی اشکال بهش نمیکردن. مضافن که اون ابی مخلد هم هست که اونم اضافه بر این مشکلات خاص خودش رو دارد. مرحوم امام این نکته مهمیه که ما اگر نتوانیم این روایات رو تصحیح کنیم طبعا نمیتوانیم قائل به جواز مخالفت وعده یا کذب مثل به زوجه بشویم. بر اساس منطق ما خب منطق مشخصی است و ما این کار انجام میدیم، علتش این است که هر دو یعنی چه بحث کذب و وعده در معنای مطلق تابعی از مقوله افنظام و مصلحت و قصد سوء و اینهاست در مثل کذب و در مثل وعده تابعی است از حس و بس، که طبعا در مثل زوجه کذب به اون زوجه نه به غرض سوء و نه به غرض فریب بلکه به غرض اصلاح. طبیعتا ما در مقام کذب هم قائل به حرمت نبودیم، به خاطر اینکه اونجا قصد سو ندارد، قصد حسن دارد و قصد حسن همه جا مبرر هست، توجیه می کند. در مقام وفای به وعد هم ما گفتیم اگر حس و بعثی باشد انگیزه ایجاد بکند، طبعا در مقام رفع خلاف و در مقام به دست آوردن دل زن و اینها، زن هم میداند با توجه به وضعیت موجود که اتفاقی نخواهد افتاد، لذا برانگیخته نمیشود برای اینکه خب الان برای من میخواد علنگویی بخرد، اما برانگیخته میشود برای اینکه خب الحمدلله مهربان شده است، که الحمدلله با خانوادهش مثلا سر سازگاری پیدا کرده است. لذا بر اساس منطق ما چه کذب و چه وفای به وعد نسبت به زوجه، اونم در مقام استثنایی که موقعیت اصلاح خانواده باشد، مجاز است. اما مثل مرحوم امام که مبنا رو بر روایات گذاشته و اون روایات دسته اول که روایات موثق و صحیح هست و کثیر هست، باید روایاتی در قبالش قرار داشته باشه که اون روایت بتونه تخصیص بزنه. مرحوم امام نتونسته چنین کاری انجام بده، یعنی این روایات رو نتونسته توجیه کنه سندن و دلالتن. طبعا قائل به جواز کذب و جواز خلف وعد هم نشده مرحوم امام، یعنی طبق مبنا نمیتوانست مرحوم امام قائل به این بشود بر اساس مبنایی که دارد. طبعا ما با مبنای متفاوتمون خواهیم توانست، ولی ذالک ذهب الامام الى عدم جواز خلف وعد علی الزوجه. امام جائز به خلف وعد بر زوجه نیست، مجاز نمیدونه. و قد مال المحقق الخویی الى عدم تخصیص روایات به حاضر روایات، البته به احتمال خویی هم گفته چه بسا نتوانیم اون روایات رو با این روایت تخصیص بزنیم. عبارت معلوم آقای خویی اینه: لکن ظاهر جمله من الروایات التي تقدم بعد افلبث ان جواز الكذب للاصلاح هو جواز الوعد الكاذب للزوجه. اون روایات میگوید شما وعده که روایتی که میگوید کذب مجازه، اون روایات که مقید به اصلاح است میگوید کذب به زوجه هم در حالی که برای اصلاح باشد مجازه. حالا برای زوجه یا برای مطلق عهد، اینو ما بعدا با هم صحبت خواهیم کرد. این روایات هم میگوید اهل رجل وعد اهله لا یریدن یتم لهم، یعنی به زوجه فقط نیست. اینو حالا ما بعدا صحبت میکنیم که آیا مراد مطلق اهل است یا زوجه است، که اون میگذره، حالا فعلا واردش نمیشه. اما مرحوم آقای خویی فرماد که طبیعتا اگر روایات جواز کذب باشد، اینجا ما طبیعتا باید ارتکاب کذب را مجاز بدونیم. و علیهم فیقید بها ما دل علی حرمت الکذب، به واسطه اینها اون روایات حرمت کذب رو تخصیص میزنیم. کما یقید بها ایذن ما دل علی وجوب الوفا بالوعد لو قلنا بهی، اگر ما اینو بگیم اینم تخصیص میزنیم. لذا این روایات رو چه بسا بتوانیم به واسطه اون تخصیص بدیم. البته ایشون میفرماد که الا ان یقال به عدم صلاحیت ذلک لتقیید لضعف سند، مگر اینکه بگوییم که چون اینا سندش ضعیفه قابلیت تخصیص نداشته باشه. طبیعتا مرحوم آقای خویی دلالت را میپذیرد، اما از چه میگوید ملاک اصلاحه، اما سند رو ممکنه نپذیری. نکته مهم در خدمت شما عرض کنم در تصحیح این صفوان، که بگوییم خب حالا اگه ایشون به صفوان ارجاع داده، آیا موجب ابهام می شود موجب این میشود که ما نتونیم این رو توثیق کنیم. به نظر میاد ما میتوانیم توثیق کنیم به چند علت. روایت از این حیث قابل توجیهه، قابل توثیقه. نکته اول، اگر خدمت شما عرض کنم که ابراهیم ابن هاشم اگر از بین چند نفر صفوان میگوید ان صفوان و نمیگوید صفوان خاص، مثل این میمونه من بین چند نفر آدم دارم میگم که مثلا فرض کنید که همین که گفتم آقا امام اینطوری گفته. خب آقا میدونن که وقتی من گفتم امام اینطور گفته، ادبیات من میدونن مراد این که امام مرحوم امام خمینی مراده. این قرینه در داخل خودش هست که من عادتا اینو نقل میکنم، از کی نقل میکنم؟ یا اگر میگویم که مثلا فرض کنید که علی آقا نقل کرده، اون علی آقایی که به من نزدیکه و من قبولش دارم و از اون نقل میکنم، اون مراده. اگر ما قرار باشه که ابراهیم ابن هاشم رو توثیق بکنیم که کردیم، طبیعتا نمیگوییم که این آدم از هر کسی نقل و از هر صفحانی نقل میکند. طبعا کثرت روایت ایشون از مشاعیر یا از موثقین در مقام ابهام هم ما رو به اون ارجاع میده، یعنی ولو مبهم گفتن صفوان، اما قطعا مرادش صفوان غیر موثق نیست. و الا اگر این گونه بود این رو میگفت که ما بدانیم که مرادش اون صفوانی که همیشه نقل میکرد نیست. عادتا ما اینطوریم دیگه، یعنی بین دوستان وقتی میخوام نقل کنیم، مثلا فرض کن الان تو گروه خودمون میگیم که آقا مصطفی این گونه گفت، وقتی میگیم آقا مصطفی این گونه گفت، این مراد از اون آقا مصطفی که مد نظر ما آقای محمدیه مثلا، نمیگیم آقا یه آقا مصطفی گفت که نیست، یه مصطفی که میشناسیم و ما تلقیه به قبول میکنیم. لذا ظاهرش اینه که ایشون اگر نقل کرده، ظهوره، نمیخوام میگم حتما نسته حتما، اما ظاهرش اینه که ایشون وقتی نقل میکنه با این وضع که معمولا هم از غیر موثق نقل نمیکنند اینها، یعنی کسایی که الان مثل ابراهیم ابن هاشم، علی ابن ابراهیم، اینا از غیر موثق هم نقل نمیکنند، به خصوص مرحوم کلینی، که کلینی اولش فرض کرده است که من روایات رو بررسی کردم، اگر روایات در او موثق نباشد نقل نمی کنم، من خیالم جمع نقل می کنم. لذا بعضا آقایون حتی به واسطه وجود روایت در کلینی، در کافی، روایت رو توثیق می کنن به واسطه شهادت عامی که مرحوم آقای مرحوم کلینی اول کافی داده، و طبیعتاً اینجا هم به کار ما میاد. و فی ان الظاهر ارجاع صفوان الى المشهور من، وقتی میگه صفوان، صفوان غیر مشهور و مبهم رو نمیگه، همین صفوان دوتای اولیست که صفوان بیا و صفوان مهران هست که اینا معمولا مشهورن و موثق هم هستن. بعد ما یبعد نقل و ابراهیم ابن هاشم عن المجائیل و غیر موثق، اینم بعید است که ما از ابراهیم ابن هاشمی که میشناسیم و توثیق شده چنین چیزی بعید به نظر میاد. نکته دوم، جدای از بحث صفوان، ابی مخلد هست که این هم طبیعتا ضعیف هست، ولذی یعدی الی ضعف سند وجود ابی مخلد فسند و هو غیر موثق، توثیق نشده همچنان که تکذیب هم نشده، نگفتن خوبه نگفتن دروغگوه. بلا یذکر عنه، عمدتا در کتابی هم که هست ازش یاد نشده، نگفتن عالیه نگفتن خوبه، و لذا نمیدونیم این ابی مخلد عملا جایگاهش چیه. و چه بسا اگر ما خدمت شما عرض کنم این که صفوان و مثل اینها در روایت کلینی نقل شده، بتونیم به همین اعتماد کنیم. ولعل نقل و مثل صفوان ابن یحیی و نقل و روایات من جانب کلینی یک پیپل اعتماد علیه، چه بسا این روایت اینم شاید بر مدعای ما دلالت کند که عادتا صفوان ابن یحیی است که از ابی مخلد نقل میکنه، چون صفوان ابن یحیی معمولا نقل میکنه از ایشون و در بالا هم عمدتا گفته صفوان عن ابی مخلد، طبیعتا این هم قرینه میشود که مراد صفوان ابن یحیی و هم به تعبیری چون صفوان ابن یحیی که موثق هست اونم از کل این از ابی مخلد نقل میکنه، بعید نیست که اونم داله بر توثیق او باشد. لذا لعل نقل مثل صفوان ابن یحیی از ابی مخلد و البته نقل روایات من جانب کلینی، اینکه کلینی هم روایات ابی مخلد را نقل میکنه، اگر در سند باشد نمیندازه کنار، خود این دوتا هم دلالت بکند بر اعتماد بر ابی مخلد، همچنان که دلالت بر اون تعیین صفوان همچه بسا بکند. اون نفر اول از راویان که عیسی ابن حسان هست، اینم باز به شرع ایزن و به مثل عیسی ابن حسان بعد ما لم یکون مهملن بل یکون مجهولن، یعنی بیخیال نشدن اسمشو نقل بکنن، اما نمیدونیم موثق هست مکرد یا که تکذیب شده، چیزی نگفتن. شاید به ملاک بالا بتوانیم این را هم محل کلام قرار بدیم، یعنی میگیم اینم توجیه کنیم. لذا این روایت با این سه تا شخص که در رتبه قبل هستن، یعنی ما ابراهیم بن هاشم رو علی بن ابراهیم مطمئنیم، ابراهیم بن هاشم مطمئنیم، اما صفوان رو نمیدونیم صفوان بن یحیی بیاع صابری است یا صفوان بن مهران یا صفوان بن امیه است یا هر چیز دیگه، اینو نمیدونیم. ابی مخلد همینطور، عیسی بن حسان همینطور، و طبیعتا اگه یک کدوم از اینا اشکال داشته باشه ما گیر داریم. اینکه مرحوم امام ازش گذر میکنه بیراه نیست، اما در این حال ما هم داریم تصحیح میکنیم سند را، و اگر هم تصحیح نکنیم سند را بر اساس مبنای ما قابل قبول خواهد بود. در مقام توثیق روایت دو نکته ما این وسط عرض کردیم. اول وجود او فی کتاب الکافی کما نقل عن المحقق بهبهانی من انه لا ينقل الا عن ثقه، که مرحوم کلینی که در کافی جز از ثقه نقل نکرده، این خود شهادت میده اینطوریه. ولما فی الکلینی من مقال فیه عن نجاشی، مرحوم نجاشی هم در خصوص مرحوم کلینی اینطور گفته من انه شیخ و اصحابنا فی وقتهی به ری و وجه هم و کان او سقون ناس به الحدیث و اثبت هم، هم از وجوه افراد هست و شیخ اصحاب ماست و هم اوثق مردم هست در حدیث و اثبت، یعنی همینطوری نقل نمی کنه، بدون حساب کتاب نقل نمی کنه و طبیعتا بر اساس ملاک و غیر ذلک مما یؤکد علی دقته و ساقته و ضبطه و نقل عن روایات معتبره، یه چنین چیزی رو ما اجمالا میتونیم بهش اعتماد کنیم که مرحوم کلینی جز از ثقه نقل نمیکنه، همین که ایشون نقل کرده از اینها دلالت بر توثیق بکند. این حرف بیراه نیست، این حرفی که میزنیم و دیگران هم اجمالا این حرف رو زدن. نکته دوم که این به واسطه کلینی این رو توجیه کردیم، نکته اول. نکته دوم به واسطه علی ابن ابراهیم ما این روایت رو تصحیح کنیم، به خاطر اینکه در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی اونجا وقتی روایت رو نقل میکنه ایشون میگه و نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم. ما این روایات رو به ما رسیده اینو اساتید ما گفتند و کسایی که ثقه هستند، ما قبول داریم ثقه اینها رو، ثقه بودنشون رو که اینا از امام نقل کردن، شاید این رو هم بتونیم سند توثیق روایتی نقل کنیم و این رو از باب توثیق علی ابن ابراهیم نسبت به اون افراد موجود در سند. نکته سوم، ما شاید اینگونه بگوییم که این روایت با وجود اینکه سندش ضعیفه اما حضرات بهش عمل کردن، اخذ کردن. اگر نبود اینکه آقایون اخذ کردن شاید شک میکردیم، اما روایتی که سندش ضعیفه آقایونم میدونن اما بهش عمل کردن، پاش وایستادن، پس حتما این روایت رو اینها صدورش رو مطمئن شدند در قبال روایات دسته مقابل و لذابش عمل کردند. فقط ینجبر ضعف و سند روایه به ما یشتر من الفقه ها من العمل به ها بعد ما کاند ضعیفه. ما میدونیم روایت ضعیفه اما اینو عمل کردن، ولو کاند ضعیفن ما عملو علا طبقه هم، اگر ضعیف بود که عمل نمی کردن، حتما به طرق اینها ضعیف نیست. البته این که بچه سوم شاید خیلی نشه بشه اعتماد کرد، به خاطر اینکه اونایی که به این روایت عمل کردن مثل مایی که بر اساس این منطق میریم، اینا ظاهرا بر اساس اون منطق اصلاح ذات البین و بر اساس منطق اصلاح رفتند و بر همون اساس اینو توصیف کردن، لذا بعید نیست اونها نه از باب به تعبیر توصیف به این روایت بلکه بر اساس ملاک در جواز این رو بحث مطرح کردن که این حرف بعید نیست. خب از سند دارم گذر میکنم، اگه دوستان نکته دارن توی سند بفرمایید، توی دلالت طبیعتا نکته رو خواهم گفت. بله
من چند تا نکته دارم، یکم
بگیر
چیز شد. یکی این که مفهوم اصلاح ظاهرش اینه که یک فسادی باشه و بعد یکی بیاد دنبال اصلاح بگرده، اما اون چیزی که داریم ما مفهوما در موردش صحبت میکنیم که نداریم پیشگیری از فساد میکنیم. وقتی کسی تو با همسر خودش یه سری حرفا میزنه که این رابطه خراب نشه، به فساد نینجامه، آیا مثلا اینو هم میشه گفت اصلاح ذات بین یا مفهوما پیشگیری رو ما اصلاح
ندونیم؟ مراد از اصلاح یعنی العمل علا وفق ما فیه الصلاح، یعنی مراد این اصلاح به معنای فعلی یا انفعالی نیست، این که چیزی که دارای مصلحت باشد. چون اعمال رو مطابق مصلحت گرفتیم و مصلحت تعیین کننده هست، در اینجا اگر کذب دارای مصلحت باشد ما کذب رو مجبور تجویزش میکنیم، مثل کذبی که برای نجات جان مؤمنه، کذبی که برای رفع خلافه، کذبی که برای حفظ اسلامه، چه موقعی انفعال باشد چه فعل باشد. یعنی مهم اینه که در صلاح و مصلحت باشد در قبال مفسده. اگر میگیم اصلاح، اون بحث اصلاح ذات البین هست که خودش یک عنوان دیگری دارد، اصلاح ذات البین یک منطق دیگری دارد که ضرورتا اینجا بحث اصلاح نیست، اینجا مرادش صلاحه، مراد وجود صلاح در این امر است. لذا در اینجا در روایت قبلی داره که رجل اصلح بین اثنین، اما در اینجا نمیگوید اصلاح، اصلا منطقش هم نمیگه. ما میفهمیم که در این روایت اصلاح و صلاح وجود دارد. در قسمت اول میگه آقا این چرا این ستا رو شما تخصیص زدید، این ستا چه ویژگی داره؟ آیا تعبده؟ میگیم نه تعبد نیست. در حرب ملاکشو میفهمیم، در حرب ان الحرب خدعه، حرب ملاکش اینطوریه، اونجا اگه دروغ بگی کسی قبیح نمیشموره، ملاک داره، مصلحت داره. در اصلاح ذات البین هم اصلاح و وفاق بین مسلمانان است. نقطه سوم بگیم حتما نقطه سوم هم همینطوره، چون دوتای اول اگر مقید به صلاح هست، قسمت سوم هم نه هر که خلف وعده نسبت به همسر، طبعا خلف وعده ای که در جایگاه حفظ کانون خانواده و از فشل باشد، لذا حیثیت فعلی و انفعالی اینجا حداقل مد نظر نیست، بلکه اینجا مراد این است که مصلحتی در این امر وجود دارد و اون مصلحت هم چون بحث زوجه هست یا حتی بحث مثلا اهل هست، مصلحت حفظ خانواده است. اینو میفهمیم ملاک مصلحت است، نه اصلاح که به معنای به تعبیری وجود مفسده ای باشد. البته طبعا اون مفسده در اینجا هست و اون مفسده یعنی از بین رفتن کانون خانواده برای از بین بردن آن چیزی که به مثابه از بین رفتن کانون خانواده هست انجام میشه. ولو اینکه ما افساد رو هم بگیم وجود دارد، اما در اینجا مراد مصلحته.
دو تا نکته دیگه هم
بگید بگید.
یکی این که در مورد احمد مشهور اینجا جابر ظرف سنده، خب تو بحث خلف وعده که خودتونم فرمودید که مشهور اصلا وعده رو، خلف وعده رو اصلا مجاز میدونه، این که اینجا چیزی به صورت خاص اصلا عمل مشهور یعنی خواهم بگم وقتی مشهور خلف وعده رو به صورت عموماً و مطلقا مجاز میدونه، عمل به این روایت که خصوصیتی نداره، کلا زوجه و غیر زوجه برای مشهور فرقی نداره.
یعنی به عبارت دیگه
نکته دیگه که دارم،
نه مشهور اون نکته که شما میگی درسته البته، اما مهمش اینه که مشهور رو تقویت میکنه، میگه مشهور نه فقط در اینجا، در جای دیگه هم همینطوریه. لذا این ولو این روایت هست، اما مستند به مشهوری است که دو طبقه مشهوره، یه مشهوری که اساسا وفای به وعد رو ملزم نمیدونن بهش، لازم نمیدونن، به خصوص در مقام زن اونایی که نمیدونن اینجا لازم نمیدونن، یعنی دو پشته به تعبیری هست.
نکته که دیگه دارم در مورد بحث صفوان که فرمودید که ابراهیم ابن هاشم از مجاهیل و اینها نقل نمی کنه، لذا صفوان باید صفوان ابن یحیی باشه. خب کسی ممکن اشکال بکنه که ابراهیم ابن هاشم ممکن از اون صفوانی که نقل می کنه او رو مجهول ندونه، او رو ثقه بدونه. ما در نزد ما مجهول و غیر ثقه مجهوله، برای او که مجهول نیست. لذا اینطور استدلال میکنن که مثلا فرض کنید یعنی ابراهیم ابن هاشم دعوش این است که از غیر ثقه نقل نمی کند، بعد انزمام میدن که مثلا اکثار روایت دارد از این صفوان، لذا میگیم این صفوانه که ابراهیم ابن هاشم از اون نقل میکند پس ثقه است. اما این که ما بخوایم متعین میکنیم که این صفوان کدوم صفوانه به واسطه ابراهیم ابن هاشم داده به او، این شدن نیست، چون در نزد ما مجهوله، برای او که مجهول نیست.
نقطه ای که هست
رسوندم منظورم.
آره نقطه شما سر جای خودش درسته، اما اشکال جای دیگه است. ببینید ما الان در بحث شهادت، ما باید شهادت رو چنان که شما میگید و درستم میگید، شهادت انحسن باشد، یعنی اگر من شهادت دادم که من دارم میبینم هوا روشنه، شما به شهادت من میتونی اکتفا کنیم، اما من اگر حس کنم میگم آقا مثلا هوا باید الان خوب بوده باشد، این که لذا میگن که مثلا نظر نحوی برای من حجت نیست، نظر لغوی برای من حجت نیست. چرا؟ چون او بر اساس حدس چیزی را میگوید، استنباط میکند، به نظر او این داره، نظر او چرا به من داره. اگر من خودم یقین کردم برای من حجته، اگر یقین نکردم خب برای من حجت نیست، برای او حجت باشد. یقین لغوی برای خودش حجته، برای من که حجت نیست. این حرف نکته که میگی درسته. لذا ابراهیم بن هاشم اگر بیاد از صفان نقل کنه و صفان هم به نظر او موثق باشد، خب باشد، چرا به ما داره. نکته چیز دیگه است. ببینید ما یک مسئله مهمی داریم در خصوص تجویز و توثیق از این افرادی که ما از را نقل میکنیم. ما عادتا داریم از کی نقل میکنیم؟ میگیم مثلا فرض کن مرحوم شیخ طوسی اینجوری گفته، نجاشی اینجوری گفته. خب اگه اینا گفتن، آیا توثیق نجاشی برای من حجته؟ نه. اصلا وقتی نجاشی گفته، نجاشی چه قرنیه؟ اصلا مرحوم شیخ طوسی چه قرنیه؟ اینها نسبت به توثیق این افراد 200 سال فاصله دارند. چطور میتونم من به توثیق مثل نجاشی و وسایل کسایی که توی رجال و درایه میان و توثیق میکنم، من چطور میتونم اعتماد کنم؟ خب اینا گفتن اولا که فرضم کن توثیق کردن، توثیق این افراد بر اساس چیه؟ بر اساس قرائنه. شهادت به توثیق عن حسه نیست، عن حدسنه، اونم استنباط میکنه، اجتهاد میکند نسبت به توثیق مثل علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، نمیدونم و دیگران. سوال اینه آیا توثیق مثل نجاشی برای ما آیا حجته؟ با توجه به این که توثیق نجاشی من حدسنه، عن حسن نیست، حالا من میتونم چنین کاری انجام بدم؟ عادتا همه فقها ها میان با این که نظر نحوی و نظر نمیدونم لغوی و اینها رو حجت نمیدونند، حتی نظر یک فقیه رو حجت نمیدونند و میگن که اینها استنباط کردند و مهم برای ما ملاک استنباطه. ایشون بر اساس چی استنباط کردن؟ به خاطر اینکه کسی رو روایت بود، به خاطر اینکه امام توثیق کرد، به خاطر اینکه مردم زمان بهش اعتماد داشتن، برای ما همون ملاکه. اما امروزه عادتا چون ما دست ما از اونها کوتاست، عادتا ما به توثیق رجالیون قرن 4 و 5 اعتماد میکنیم و میگیم ورا بر اونها حجت بود. ما نمیدونیم به چه ملاک حجت بود، ما کجا میدونیم؟ توثیق مرحوم کلینی نسبت به اینکه من از هیچ غیر ثقه نقل نمیکنم و به مثلا دلیل بر توثیق میدونیم. نکته شما رو من توصیه دادم که آقا ایشون برای صفان برای او خوبه، برای ما کی گفت هست یا نیست؟ میخوام بگم عادتا ما در رجال به این منطق اعتماد میکنیم، اگر قرار باشه به این منطق اعتماد نکنیم باید به روایات اعتماد نکنیم، روایات رو از حیز انتفاع ساقط بدانیم همشون رو، مگر بسیار اندک که طبیعتا این کار نمی کنیم، مگر در جایی که بگویم آقا همه اینها قطع داریم بر حجیت اونها، مثل اصحاب اجماع، مثل محمد بن مسلم، مثل زراره، مثل خدمت شما عرض کنم، بعد از اونایی که شکی درش نداریم، بقیه هر کجا شک کردیم چون مستند به توثیق باشد ما هم توثیق ندهیم. بسی چی؟ آدم بگید
اشکالم ناظر به بحث حجیت انحسن و انحسن نبود، البته من توقف کردم که توضیح شما و مبنای شما رو بشنوم و استفاده کردم. بحث من این بود که مسئله در اینجا اینه که ما چند تا صفوان داریم و این صفوان ها بعضی هاشون برای ما سقن، بعضی ها مجهول و غیر سقن. بعد شما تو عبارت آوردید که ابراهیم ابن هاشم چنین دعوی نداره که از مجاهیل نقل کنه، لذا استفاده کردید که این صفوان باید
نه اون تعبیر از علی ابن ابراهیمه، ابراهیم هاشم نداره. علی ابن ابراهیم رو در تفسیر قمی گفتیم،
گفتید که دعوه
علی ابن ابراهیم، نه علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر قمیه که پدر که پسر ابن ابن هاشم میشه. این تعبیر الان من اینجا میارم دیگه، این
یه جا فرموده بودید که این علی ابن ابراهیم چنین دعوی نداره لذا این صفوان صفوان ابن یحیاه. عرض بنده این بود، این که مجاهیلن اون سایر صفوان ها، اینا مجاهیل اندنا هستن، ممکنه مجهول اندر علی ابن ابراهیم نباشن. میخوام بگم که ما از این دعوه علی ابن ابراهیم نمیتونیم صفوان رو متعین بکنیم که بگیم صفوان ابن
یحیی است. نه نکته شما سر جا خودش درسته. من به ابراهیم هاشم استناد نکردم، عرض کردم که توثیق کنیم روایت را به اعتبار علی ابن ابراهیم. چرا به اعتبار علی ابن ابراهیم؟ چون این روایت که در تفسیر قمی نقل شده و مرحوم کلینی رو نقل کرده، چون آقای علی ابن ابراهیم نقل کرده که من روایاتی که نقل می کنم به اونها تو اعتماد دارم و از اساتید ثقه‌ام نقل کردم، لذا مراد از روایاتی که ابراهیم ابن هاشم علی ابن ابراهیم از پدرش از صفوان نقل کرده، لابد اون صفوان حجته، ولو بازم برای ما مبهم از بین دوتا صفوان ابن اون بیا صابری و صفوان ابن مهرانه، ولو بازم برای ما بین یکی از این دوتاست، برای ما متعین نیست. اما به اعتبار اون تعبیر علی ابن ابراهیم ما بتونیم رو توجیه کنیم. تعبیر علی ابن ابراهیم رو اگر اینجا یادم بتونم الان نقل بکنم، اینجاست که نحنو علی ابن ابراهیم در تفسیر قمی نقل میکنه علی که نحنو ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا، ما حواسمون هست خبر میدیم به اون چیزی که به ما رسیده است توی اسناد و رواه، این اونایی که به ما رسیده است رو کی نقل کرده؟ رواه و مشایخونا و ثقاتونا. اینو از این باب عرض کردم که اگه علی ابن ابراهیم نقل می کند حتما از کسایی نقل می کند که مطمئن است و توثیق دارد. این عبارت رو دال بر توثیق نسبت به صفوان عرض کردیم، ولو بازم تأکید می کنم این عبارت دال بر تعین صفوان ندارد، اما دلالت بر توثیق صفوان دارد. یعنی یکی از صفوان‌های دوگانه، صفوان ابن بیا یا صفوان ابن مهران، یکی از این دوتاست، طبیعتاً توثیق میارد برای ما ولو تعیین نمیارد. نکته به اینجا بود که اینو گفتم، از این بود تصحیحش کردم. خب خوب بود، نکته خوب و قابل توجهی بود. دوستان دیگه اگه نکته‌ای دارن طبیعتاً بفرمایید، ولو وقت ما هم یه قدری گذشت. خیلی خوب از این بحث گذر کنیم و اگه برسیم به بحث رسول صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.